رویدادهای غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام بر شما، بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا همراه ما باشید که در این برنامه به واکنشها به سفر الکاظمی به امریکا، تحولات بصره و تحولات مناطق شرقی و شمال شرقی سوریه و سفر بدون دستاورد مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا به منطقه، لطفا همراه ما باشید. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق روز 18 اوت به امریکا سفر و روز 20 اوت نیز با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. ترامپ در این دیدار اعلام کرد نظامیان امریکایی در مدت کوتاهی از عراق خارج خواهند شد. با این حال مصطفی الکاظمی به نقل است ترامپ اعلام کرد نظامیان امریکایی طی 3 سال از عراق خارج می شوند. رابرت فورد سفیر سابق آمریکا در سوریه و الجزایر و پژوهشگر مرکز شرقی میانه واشنگتن در مطلبی در این خصوص نوشت که اظهارات مقامات واشنگتن برنامه زمانی مشخصی برای خروج نیروها را نشان نمی‌دهد. سفر الکاظمی و همچنین اظهار نظر وی مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از عراق طی 3 سال و همچنین توافق در حوزه انرژی با انتقادهای گسترده‌ای در داخل عراق مواجه شد. عامر الفایز عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق گفت که مصوبه 5 جنوری 2020 در پارلمان تأکید می‌کند که همه نیروهای خارجی باید از عراق خارج شوند، اما الکاظمی در سفر به واشنگتن این مصوبه پارلمان را نادیده گرفته است. رعد المکسوسی نماینده ائتلاف سائرون در پارلمان عراق دوشنبه گذشته گفت مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در سفر به آمریکا مطابق تمایلات دولتی این کشور رفتار کرد. نماینده پارلمان عراق با بیان این که کفه ترازوی امضای قراردادهای چندین میلیارد دلاری به سود طرف آمریکا است، افزود این قراردادها سیلی زدن به اقتصاد عراق بود. عبدالامیر نجم نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق هم گفت که بقای نیروهای آمریکایی و امضای توافقنامه در بخش انرژی با طرف آمریکایی به نفع امنیت و ثبات عراق نیست. حسن الکعبی رئیس فراکسیون بدر عراق نیز از عملکرد صد روزه دولت عراق انتقاد کرد و گفت که عراق از سفر مصطفی الکاظمی به واشنگتن بهره ای نبرده است. قیس الخزعلی دبیرکل اصحاب اهل الحق عراق نیز با انتقاد از مواضع ضعیف مصطفی الکاظمی در سفر به آمریکا و ادامه حضور نظامیان آمریکایی برای 3 سال دیگر در عراق گفت که دونالد ترامپ از هر موضوعی به نفع خود در انتخابات آمریکا بهره برداری می کند. دبیر کل اصائب اهل الحق عراق همچنین پذیرش کمک 200 میلیون دلاری آمریکا به عراق را شرم‌آور دانست و گفت که عراق کشوری ثروتمند است و نیازی به کمک‌های آمریکا ندارد. بصره در جنوب عراق هفته گذشته نیز شاهد تداوم اعتراض‌های ضد دولتی بود. معترضان بصره به میزان بالای نرخ بیکاری و ضعف شدید خدمات دولتی از جمله کمبود برق و آب آشامیدنی اعتراض دارند. اعتراض‌های مردم بصره با تزریق خشونت از سوی افراد مسلح همراه شد و تا یه تنها 1 هفته 3 نفر توسط افراد مسلح ترور شدند که ترور خانم دکتر رهام یعقوب که متخصص تغذیه بود با تشدید خشونت ها انجامید. میزان خشونت در بصره به حدی بود که مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق بلافاصله پس از پایان سفر به آمریکا راهی بصره شد و نشست امنیتی با مقامات دولتی و امنیتی این ولایت برگزار کرد. تحلیلگران و شخصیت‌های عراقی بر این باور هستند آنچه در بصره می‌گذرد از سوی معاندان و برخی جریان‌های داخلی اجرا می‌شود. قیس الخزعلی، دبیر کل اصایب اهل الحق عراق، معتقد است تحولات بصره اهداف سیاسی دارد و برخی طرف‌های صاحب نفوذ این تحولات را طراحی و اجرا می‌کنند. نوری المالکی، صدر اعظم اسبق و رئیس ائتلاف دولت قانون، نیز تحولات بصره را دارای اهداف سیاسی می‌داند. شبکه‌های مانند العربیه و شبکه‌های بعثی داخل عراق با تبلیغات زیاد در صدد هستند ترور فعالان مدنی را با گروه‌های مقاومت نزدیک به جمهوری اسلامی ایران نسبت دهند. بر همین اساس نیز برکناری اسعد العیدانی والی بصره یکی از مهمترین اهداف سیاسی ناامنی در این ولایت است. العیدانی پیش از این نامزد ائتلاف البنا در پارلمان عراق، ترکیب الفت و دولت قانون برای تصدی پست صدر اعظم این کشور بود که با مخالفت ائتلاف سائرون با رهبری مقتدی صدر مواجه شده بود و شبکه‌های عربستانی الحدث و العربیه نیز هجمه سنگین رسانه‌ای علیه وی براه انداخته بودند. العیدانی فوریه 2019 با انتقاد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفته بود که بصره حتی یک روز هم نمیتواند بخش و جزئی از سامانه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران باشد و هرگز نخواهیم پذیرفت که کشور همسایه ما از طریق عراق مورد آزار و اذیت قرار گیرد. العیدانی تأکید کرده بود جمهوری اسلامی ایران اولین طرفی بود که از عراق در خلال بحران داعش حمایت کرد و در کنار کشورمان قرار گرفت و شهدایی تقدیم کرد و جانفشانی هایی از خود نشان داد. یکی دیگر از تحولات مهم هفته گذشته منطقه غرب آسیا رخدادهای شرق و شمال شرق سوریه بود. این تحولات در دو قالب قطع آب مردم الحسکه توسط ترکیه و تروریست‌های مورد حمایت آن و همچنین مصادره غیرقانونی نفت توسط آمریکا و تروریست‌های تحت حمایت آن ادامه داشت. با وجود شیوع کرونا، ترکیه و شبه نظامیان تحت حمایت آن در حومه شهر رأس العین از دو هفته پیش بهره برداری از ایستگاه پمپاژ آب الوک را متوقف کرده و موجب قطعی آب شرب مردم شهر الحسکه شدند. حدود 1,000,000 نفر از اهالی الحسکه و اطراف آن در سوریه با وجود فشارهای بین‌المللی بیش از 14 روز متوالی به آب آشامیدنی دسترسی نداشتند. این نخستین بار نبود که ترکیه و تروریست‌های تحت حمایت آن آب را بر روی مردم الحسکه قطع می‌کردند. وزارت خارجه سوریه در بیانیه اعلام کرد نظام ترکیه و عوامل آن با حمایت دولت آمریکا از آب به عنوان سلاح جنگی علیه شهروندان سوری استفاده می‌کنند که این اقدام بر اساس قوانین بین‌المللی جنایت ضد بشری است. بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل نیز در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواهان دخالت وی و تلاش سازمان ملل برای پایان دادن به این جنایت جنگی علیه اهالی الحسکه شد. سرانجام نیز غسان خلیل والی الحسکه شامگاه پنجشنبه اعلام کرد با تلاش‌های دولت و فشارهای بین‌المللی آب شرب از ایستگاه الوک به خانه‌های شهروندان رسید. یکی دیگر از تحولات مهم شرق سوریه اقدام آمریکا و شبه نظامیان کرد نیروهای دموکراتیک سوریه قصد در مصادره غیرقانونی نفت این مناطق بود. لینسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، اخیراً اعلام کرد مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه، به وی اطلاع داده است که قراردادی بین یک شرکت آمریکایی و این نیروها درباره میدان‌های نفتی شمال شرقی سوریه امضا شده و مایک پوپو، وزیر خارجه آمریکا، نیز این قرارداد را مورد تایید قرار داده است. منطقه تحت کنترل کردها در شمال شرق سوریه روزانه 45 هزار بشکه تولید نفت دارد که ارزش این میزان از نفت با قیمت‌های کنونی در بازارهای جهانی 800 میلیون دلار در سال است. این مبلغ میتواند درآمد خوبی برای شبه نظامیان کرد ایجاد کند. واشنگتن در صدد است با فروش نفت میادین شمال شرق سوریه و افزایش قدرت مالی شبه نظامیان رفتارهای واگرایانه این شبه نظامیان را تقویت و دولت مرکزی دمشق را تضعیف کند. بر این اساس سه کشور ایران، سوریه و ترکیه در بیانیه‌ای در حاشیه سومین نشست کمیته قانون اساسی سوریه مصادره غیرقانونی نفت این کشور توسط آمریکا را محکوم کردند. وزیر خارجه آمریکا که برای ترغیب کشورهای عربی به عادی سازی روابط با اسرائیل به شرق میانه سفر کرده بود، در آخرین ایستگاه سفر چند روزه خود از عمان به آمریکا بازگشت. این سفر نتوانست انتظارات آمریکا را برای پیوستن کشورها به رویکرد امارات برای عادی سازی روابط با اسرائیل تأمین کند. سه کشور سودان، بحرین و عمان به طور آشکاری از تلاش‌های پومپئو در این باره استقبال نکردند. فقط تعداد بسیار کمی از ناظران معتقدند که این کشورها شاید رویکرد امارات را دنبال کنند. مهمتر از همه، سفر اخیر چند روزه پومپئو به شرق میانه فشار بسیار زیادی را که دولت ترامپ بر متحدین خود در این منطقه وارد می‌کند، آشکار می‌کند. هدف دولت ترامپ استفاده تبلیغاتی از کسب حداقل یک موفقیت در سیاست خارجی در پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است. رامی خوری، تحلیلگر فلسطینی متخصص در امور دیپلماتیک شرق میانه در بیروت، میگوید که برخی از کشورهای عربی آماده هستند تا در این راه گام بردارند، اما آنها نمیخواهند در حال حاضر و به سرعت با این شیوه تحقیرآمیز در این راه گام بردارند. آنها نمیخواهند خصوصا با این شیوه تحقیرآمیز و تحت فشار وزیر امور خارجه آمریکا که سناریویی را به آنها دیکته میکند که بخش اعظم آن توسط بنیامین نتانیاهو نوشته شده است، در این راه وارد شوند. پیش از عمان، دولت انتقالی سودان نیز به آقای پومپئو اعلام کرد که در حال حاضر هیچ دستور عملی برای برداشتن گامی به این بزرگی ندارد و نمیتواند درباره عادی سازی مناسبات این کشور با اسرائیل تصمیم بگیرد. روزنامه لوموند فرانسه می نویسد البته نزدیکی با اسرائیل می تواند خروج نام سودان از لیست سیاه تروریست ایالات متحده را تسهیل کند، اما خارتوم باید فضای سیاسی و اجتماعی پدید آمده از انقلاب در این کشور را که باعث بیرون راندن عمر البشیر از قدرت در سال 2019 شد و همچنین افکار عمومی خصمانه مردمی را برای چنین رویکردی در مد نظر بگیرد. بحرین نیز دست رد به سینه پومپئو زد و با اشاره به این که توافق با اسرائیل بدون تأسیس یک کشور مستقل فلسطین تحقق نخواهد یافت، اعلام کرد که در چنین شرایطی آماده عادی سازی روابط با اسرائیل نیست. رامی خوری در خصوص دلایل ناکامی رویکرد دونالد ترامپ در جلب نظر کشورهای منطقه برای عادی سازی روابط با اسرائیل میگوید این شکست‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی عرب هنوز در محاسبات رهبران خود مهم است. طی سفر اخیر پومپئو، نخستین مشکلات در جهت تحقق توافق برای عادی سازی روابط بین اسرائیل و امارات نیز بروز کرد. بنیامین نتانیاهو در کنار مایک پومپئو این موضوع را انکار کرد که با واشنگتن چراغ سبز داده است تا امارات بتواند هواپیماهای جنگنده و رادارگوریز F-35 را که در شرق میانه فقط کشورش در اختیار دارد به دست آورد. عزیزان شنونده، این بود برنامه رویدادهای غرب آسیا. تشکر از همراهیتان. خداوند یار و یاور شما.